بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعداهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که شما عزیزان همراه شبکه امام حسین علیه السلام، شما خوبان. اجازه بفرمایید برنامه سرزمین عشق رو شروع بکنیم با عرض سلام خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور. در خدمتشون خواهیم بود با موضوعی نو ان شاء الله. حضرت مهدی پور سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله. ان شاء الله موفق و معیب باشید ان شاء الله در طول سال و سال‌ها. الحمدلله سعادت این در شب رو در خدمتتون باشیم و در خدمت همه عزیزان بیننده این برنامه ان شاء الله در این دهه صادقیه از کلمات آقا امام صادق علیه السلام در معرفی منجی عالم ان شاء الله. هدف خلقت هنوز واقع نشده. برای اینکه قرآن کریم راجع به اینکه چرا پیامبران فرستادیم، چرا کتاب‌ها را نازل کردیم، فرموده که تا قوام زندگی بر اساس عدالت باشد و این قوام زندگی بر اساس عدالت منحصراً با ظهور آقا بقیت الله تحقق پیدا خواهد بود. ولذا هنوز آنان که نمیدونن چرا زنده هستن و چرا زندگی میکنن از یه جهت حق دارن، برای اینکه آشنا نیستن. برای کمترین آشنایی با زمان ظهور همین بحث امشب ما به نظرم کافیه. ما 10-20 از احادیث را میخوانیم انشاءالله که وقت ازت ظاهر شدن قیام فرمودن دنیا چه شکلی به خود میگیرد. ما هر روز علی رغم این همه پیشرفت علوم، این همه در دنیا مخصوصا مثلا علوم پزشکی چقدر پیشرفت کرده، از صدها کیلومتر دارن مریض را در اتاق عمل میبینن و به اون کسی که مباشر عمله دستور میدن چی چه کنه. اینا در گذشته تو خواب هم نمیدیدیم، این واقع شده. اما هر روز امراض ناشناخته میاد سراغ انسان، امراضی که سالیان دراز انسان را بر تخت خواب میاندازد و دکترهایی که این تازه میخوام به دنیا بگن که ما چنین و چنان اصلا نمیشناسن این مرض چی، امراض ناشناخته فراوان و یا شناخته شده که به درمانش. اما وقت اصلا ظاهر میشود یه دونم مریض زیر آسمان نمیمونه. تعبیر خیلی قاطع، لا یبقا علی وجه الارض اعمى. آقای امام صادق فرمودن در روی زمین یه دونه نابینا نمیمونه، ولا مقعد یک نفر زمینگیر نمیماند، ولا مبتلا یک نفر مبتلا به یک مرض نمیماند. این را مرحوم مجلسی در بهار 52 صفحه 62 نقل فرموده. خب این حدیث خیلی قاطعه، ما اینجا نظر نمیدیم
که آیا
نه. اصلا چه یقینی قطعیه که آیا چگونه بودنه. یعنی علم پزشکی اونقدر پیشرفت میکنه که حتی نابینایان مادرزاد، حتی مثلا افرادی که زمینگیرند و مادرزاد، افرادی که مرضهای خاصی دارن ما اونها معالجه میشه. این احتمالش هست با پیشرفت علم، امکانش هست. الان مثلا کورها و نابیناها را معالجه میکنن یه مقدار نور میبینن. خب این یک بشارتیه برای آینده که بتونن کاملا و یا نه به صورت اعجاز. قرآن کریم به ما خبر داده که حضرت عیسی علیه السلام معجزش این بود که کور مادرزاد را شفا میداد. و این عیسایی که این گونه قدرت داشت به نص قرآن یکی از سربازان امام زمانه. ممکنه بفهم یا روح الله بگاه علی آقا چرک امرو بفهم بگه هرچی نابیناست شفا بده بگاه چرک. این هم امکانه شد، چون در احادیث تا جایی که به ما رسیده اشاره نشده که چگونه این هدف تحقق پیدا. ما هم نظر از خودمون نمیده، بگیم هر دو ممکنه. ممکنه با اون علمی که ازت میاره، با اون پیشرفت علومی که هر روز به پیش میرود باشد، یا ممکنه به وسیله اعجاز باشد. حدیث دیگری داریم چی دیگه معروف هست و همه شنیدن که علم 27 رشته است.
بله.
دو رشته آن توسط انبیا به بشر اعلام شده و بشر روش کار کرده، اما 25 رشته دیگر هنوز روی زمین اعلام نشده و کسی ازش مطلع نیست. وقتی از تشریف فرما شدن اون 25 حرف دیگر را، رشته دیگر را می آورن. این حدیث خیلی حدیث پربار و کاربردیه و یه اشاره کوتاه داریم به این چه یه روز هزاران علم در دنیا بود، برق نبود. ادیسون آمد برق را اختراع کرد، سیمای جهان عوض شد. یعنی با افزوده شدن یک علم به هزاران علم کلن سیما عوض شد. یا در زمان خود ما همین چین برنامه هایی که اینترنت و امثالی نامده کلن سیمای جهان عوض شده. از مثلا 100 تا کیلومتر چگونه بیمار را دکتر میبینه با همین امکاناتی که الان پیش آمده
که 60-40 سال پیش نبود.
خب هزاران علم موجود بود، یه علم اضافه شده. با افزوده شدن یک علم بر هزاران چهره دنیا عوض شده، خیلی ملموس و روشن. حالا اگر این هزاران علمی چه هست دو برابر بشه، اصلا چه میشه و ما نمیفهمیم، نه 3 برابر بشه، نه 4 برابر بشه، نه 12.5 برابر بشه. وقتی موجود را میگیم دو علم، دو رشته، دو حرف. وقتی بناس 25 تا افزوده بشه، یعنی 12.5 برابر علم موجود بر اون افزوده بشه. یا به تعبیر دیگر 100%، نه 1250% بر اون افزوده بشه. ولی علی ابن جعفر برادر حضرت موسی ابن جعفر عرض کرد که برادر زمان ظهور را برای من توضیح بده مثل آن چون روزا ببین. فهمون نه، این امکان ندارد، عقلهای شما به اون نمیرسد. اگر بمانید اون ایام را درک کنید خواهید فهمید. یعنی به اشاره است به این چه الان مثلا یه بچه ای چه جنین تو رحم مادر.
بله.
به آقا دنیا از چنین از چنین از خیابان ها و اتوبان ها و هواپیما ها و هیچی نمی فهمن چون الف بایش را ندارن. مثل ما هم به ایام ظهور مثل همون جنین است که در شکم مادر نسبت به این دنیا.
درست.
پس تعبیر این است که آنچه خدا به در اختیار بشر قرار داده توسط انبیا و اولیا و تلاش مردمان روی این حرف ها همش دو رشته است، دو حرفه. این در کتاب شریف الخراج و الجراح راوندی جلد 2 صفحه 841. پس بنابراین ما یک سلسله روایاتی داریم که بیان میکنه که چقدر چهره دنیا عوض خواهد شد. باز از آقای امام صادق حدیث دیگر است، فرمودن مؤمن در زمان آقا بقیت الله وقتی که این تو مشرق حضرت تو مغرب
ده.
یا برعکس حضرت تو مشرق او مغرب، او را میبیند و صدایش را میشنود. ان المؤمن فی زمانه و بالمشرق لیرا اخاه الذی فی المغرب. این آقایی که الان در مشرقه اون برادر دینی که تو مغرب را میبیند. و همچنین از کسی که فی المغرب یرا اخاه فی المشرق در بهار 52 صفحه 300
همین الان هم اتفاق افتاده.
بله دی این حدیث کی فرموده؟
زمان آقای امام صادق قرن پیش.
بله. اون روزی که این حدیث را معصوم فرموده مردم نمیتونستن تصورش کنن، فقط چون از معصوم رسیده باور میکردن. قبل از این چه رادیو اختراع بشه اینی چی کسی از مغرب صدایی کسی مشرقه بشنود نمیدونستن.
بله.
بفهمن. یا این چه قبل از اینکه تلویزیون اختراع بشه اینی چه بشه کسی تو مشرق کسی را در مغرب ببیند و صداش را بشنود، اصلا قابل فهم نبود. و این عظمت ائمه را میرساند. آن روز یه طوری بیان کردن چه خواننده چیزی ازش فهمیده، بیننده شنونده چیزی فهمیده، اما امروز دیگه برای مردم حل شده است. و در تبلیغی که از آقای امام صادق است فرمودن این مهدی ما، قیام کننده ما، ازا قامه مدل و عز و جل شیعتنا فی اسمائهم و ابصارهم. وقتی تشریف آوردن حضرت خداوند منان دید و شنید مردمان را توسعه میدهد، هم شنیدشون قوی میشه هم دیدشون. لا یکون بینهم و بینه برید، بین مردم و امام زمان دیگه پستی نخواهد بود. نه همین تا اینجا نشستن حضرت هر کجاست باش هر میزنن صداش را میشن. این موبایل های مسئله را امروز برای ما قابل فهم کرده، ولی اون روز آیا همه موبایله یا نه یه وسیله دیگر؟ چون حادثه هم چه وقت حضرت این 313 نفر را فرستادن به 313 اقلیم، میفرمان چه وظیفه تو کف دستته، هر وقت در هر مسئله گیر کرده نگاه کن. باز اینجا ما نمیدانیم، آره یه چیز شبیه همین موبایل ها دست از افراد خواهد بود یا نه اصلا بدونی به توی چو الان مثلا همه چیز دیگه با سیم نیست، بی سیم هم ارتباط برقرار میشه. یه چیز یعنی برای توضیح این چه قابل فهم باشه عرض میکنه، ممکنه نه یک ابزار دیگر نامری باشد که دیگه تو کف دست اون را ببیند و بفهمد بدون اینکه چیز شبیه موبایل دستش باشد. فرمودن چه خداوند شیعان ما را در دیدشون و در شنیدشون توسعه میدهد، بین اونها و بین حضرت پیک نخواهد بود. یکلمهم فیسمعون، از زبانو حرف میزنن میشنون. و ینظرون الیه و هو فی مکانه، حضرت در جای چستن مثلا تو همین کربلا یا در کوفه چی پایتخت حضرته، در اون نقطه چی هستن هر کس هر کجا باشد باشون حرف میزنه، او را میبیند و صداش را میشنود. در کافه شریف جلد 8 صفحه 240. پس بنابراین یک همچون روزی در انتظار بشر، اونها که نمیدانن چرا زنده هستن از سرچین از اون روزا. من یه نکته خیلی کوتاه ولی ظریف، ایامی که گم بابان رام بود یه بمبی نزدیک خونه ما افتاد، طوری که محسوس شد خانه و یه بچه 2 ساله الان دیگه مادر خودش این خیلی مضطرب شد
ترسید.
من گفتم چه خوب دخترم، ما برای مردن آمدیم دیگه، یه روزی میمیریم، حالا امسال تا سال دیگه چه فرمه؟ گفت بابا فرمی کنه، 2 سالش بود حالا نهایت 3 سال. گفتم چطور؟ گفت اگه الان بمیریم امام زمان را نمیبینیم، اگر 1 سال دیگه شاید امام زمان را دیده فرمی کنه. ولذا این که این همه برای انتظار تأکید شده و این یه امید بخشه برای انسان، امید میدهد که زنده بماند تا این چون روزهای مبارک را ببینم. در این زمینه احادیث فراوان داره که به چند تاش اشاره میکنه. مسئله آبادانی جهان، الان احادیثی داریم که برای ما خیلی کارگوشا هست. فلا یبقا فی الارض خراب الا عمر، در روی زمین یه وجب خرابی نمیماند، همش آباد میشه. هی میپرس آقا امام زمان این تمدن چه میکنه؟ امام زمان چیه میگه تمدن رو از بین ببره؟ ابعادش ها اضافه میکند و در نتیجه همه میفهمن چه امام زمان آمده. ما الان سوار هواپیما میشیم از اینجا بریم مشهد، من علیگن الا علیگن، هر چه نگاه میکنیم زمین میبینیم، دره، تپه، کوه، صحرا. اما احادیث فراوان دارم که حتی از تشریف آوردم کسی از شرق تا به غرب برود یه جا پا روی خاک نمیذاره، همه جا دیگه زراعت هست و درخت هست و آباد هست. و این تعبیرم خیلی جالب است که در روی زمین هیچ ویرانه نمیمانه جز اینکه آباد هست. علاوه بر کتاب‌های ما در الفصول مهمه چون شخصیت معروف اهل سنت صفحه 302 هیچ ویرانه نمیاد اونجا. در این زمینه با آقا رسول الله، آقا امیر مؤمنان، آقا امام باقر هر کدام یه تبرع ظریفی داره. مثلا امام اول ما حضرت امام امیر المؤمنین فرمای چه تمام جهان در عصر ظهور سرسبز می شود، اگر یک نفر میان عراق و شام گام بردارد جز بر روی سبزیجات گام نمی گذارد. خصال جلد 2 صفحه 419.
حالا تمام این مطالبی که می فرمایید در حقیقت شرایطی هست که در اون در حقیقت در عصر ظهور انشاءالله حاکم خواهد شد و انشاءالله خدا به ما هم توفیق بده و عمر بده که ببینیم اون شرط رو. بلکه هدف مطمئنن اینها نیست، یعنی هدف علم انسان به کمال رسیدن یا مثلا خدمت رو عرض بکنم همه جا سرسبز شدن است. همه اینها زمینه ها و تمهیداتی هست برای یک هدف متعالی.
بله.
اون هدف متعالی چی هستش؟ یعنی اگر بخواید به بیان خودتون بیان بفرمایید.
همون چی لیعبدونه فرموده. بله. تمام احادیث میگه لیعرفونه. الان بشر افتخار میکنه چه ما اتم را شناختیم.
درست.
واقعا هم جای افتخاره، اما اگر کسی چه اتم را آفریدون را بشناسیم چه هدف بالاتریه.
بله.
یعنی شناخت خدا بالاترین چیزیه، بشر میتونه روش فکر کند، میتونه اون را برای خود آرزو قرار بده. بنابراین کمالات معنوی مطرحه، اون کمالات علمی و اقتصادی اینا هم به عنوان سله اینا هست.
بله. نتایجش هست.
بله. بداند چه نه یک عالمی که الان حتی تصورش برای ما امکان پذیره.
در برنامه در خدمت استادی بودیم و راجب موضوع خدمت رو عرض بکنم تأثیر ایمان بر در حقیقت تأثیر ایمان در روانشناسی و خدمت رو عرض بکنم افسردگی اینها صحبت میکردیم. این جالبه که بدونیم کسانی که حالا هم تو که فرمودید اتم رو شکافتن یا کسانی که در علم بسیار متبحر هستن، خب اینها گروه و قشری از جامعه رو تشکیل میدن.
بله.
گروه عظیم و عمده ای از افراد جامعه کسانی هستن که میان زندگی میکنن و نمیدونن هدف چیه و در حالتش میرن. در زمان ظهور یعنی در عصر ظهور شرایط اتفاق میفته که همه اینها به سویه میدونن هدف چیه و دیگه اون موقع کسی افسرده نمیشه، اون موقع کسی نگران نمیشه، اون موقع همه با یک احساس خوبی، خوشی و سرخوشی زندگی میکنن. مثل الان که ما در کشورهای افریقایی بعضی از گرسنگی میمیرن، در کشورهای دیگه مردم از بی امنی و در حقیقت بدون امنیت نداشتن میمیرن، در کشورهای از بدون آبی و بی آبی میمیرن. دیگه این شرایط مطمئنا دیگه در زمان و عصر ظهور اتفاق نخواهد افتاد و همه به سویه از امکانات جهان استفاده خواهند کرد.
بله.
بسیار.
حتی همون امنیت اشاره فرموده، الان بشر هر روز یه قدمی برمی‌داره به سوی یه تشکیلات.
بله.
در مقابل آسایش ایجاد میشه، آرامش از بین میره.
درست.
یه تعبیر از یه دانشمند خیلی ظریفه، میگه انسان میاد توی خیابان میبینه ساختمان 40 طبقه چیه؟ اینجا دارن تلاش میکنن که مثلا داروی سرطان را کشف کنن. کار خیلی خوبیه، انسانی، علمی، هر اثر جایی. چقدر هزینه داره؟ مثلا 10 میلیارد در سال. مثلا تو خیابان دیگه یه ساختمان 50 طبقه، اینجا چیه؟ اینجا جایز شد مثلا میخوان اون بمب‌هایی که یه شهر را میتونه نابود کنه قوی ترش بسازن که یک کشور را یه جا رام. چقدر؟ مثلا 100 میلیارد. اینجا تلاش میکنن که یه مبتلا به سرطان را نجات بدن و کار ارزشمندیه. اونجا میخوان که اونی که 10,000 نفر میکشه 10 میلیون بکشه.
ده.
و واقعا انسان دیوانه از ایشون تعبیر میکنه. این حالا متاسفانه ما مبتلا شدیم به این دیوانگان.
بله.
و اینا هستن که جهان را اداره میکنند.
پس
اما در اون زمان همه امنیت به تمام معنا، حتی میفهمه که وقتی چو قیام کند با عدالت رفتار میکند، ظلم و ستم در جهان رخت برمیبندد، راه ها امن میشود، زمین برکاتش را نازل میکند و هر حقی به صاحبش برمیگردد. این را مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 384 نقل فرموده. و در حدیث دیگر فرمود یک پیرزن اگر از عراق تا شام گام بسپارد، زنبیلش را بر سر نهد و در این زنبیل شمش طلا با خود ببرد، نه درنده او را آزار می‌دهد و نه چیزی حراس پیدا می‌کند. مثل زمان ما که گاهی دندان روکش طلا را از دهانش می‌برن خودش نمی‌فهمه. اما اون زمان شمش طلا روی زنبیل روی سرش از همه جا نورش چشما را خیره می‌کنه، اما کسی کار نداره، متعرضش نمی شود و او احساس امنیت، احساس از خود امنیت مهمتره. بله. ممکنه یه جا امن باشد ولی من
احساس امنیت نباشه،
دلهوره داشته باشم، ولی نه، هم امن باشه و من احساس امنیت بکنم. که در اون زمان در خصال جلد 2 صفحه 419 و این تعبیر که نه از درنده خوف دارد و نه از کسی ترس دارد. بعد فرمود اگر پیرزنی از مشرق تا به مغرب برود، احدی برای مانع ایجاد نمی کند. از بهار 52 صفحه 345.
کلام اهل بیت حقیقتا، شما مثالی زدید که آقای امام صادق فرمودند که آن کسی که در مشرق است برادر مؤمن خود را در مغرب میبینه و بالعکس. الان بین فرمایشات حضرت‌عالی دارم فکر میکنم میبینم چقدر کلام اهل بیت بلند هست که با وجود اینکه برخی از این نکاتی که بیان فرمودن الان برای ما به نحوی و به شکلی ملموس هست، ولی باز هم قسمت‌های از این کلام هست که حتی برای بشر کنونی که در قرن 21 زندگی میکنه با این همه انفجار اطلاعات و تکنولوژی، باز هم براش این مسائل عجیب و غریب مینماد. یعنی وقتی که اگر کسی لائیک باشه یا بیدین باشه بگه نگاه بکنه به چه مسائلی، میگه بابا این چه مثلا صحبتیه، این که مثلا به عقل جور در نمیاد. در حالی که شما فرمودید اون چیزی که در 100 سال پیش به عقل جور در نمیومد الان کاملا شدنی شده و اون چیزی که الان به عقل جور در نمیاد علم به تازه 2% یا حالا بگیم 2 جزء از 2 حرف از علم هستش. 25 جزء دیگه و 25 حرف دیگه از علم اگر
افزوده
بشه و در حقیقت پیدا بشه، 12.5 برابر میشه علم کنونی بشر و این یک مبلغ بسیار هنگفت و عظیم هستش. کلام اهل بیت رو نشون میده که چقدر بلندای معنای کلامشون هست.
یه بیان عجیبیست که در موردش اشاره فرمودی و چون خوشبختانه ریشه قرآنی دارد که الان برای ما قابل فهم نیست. قرآن فرموده و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور صاحبش یعنی امام زمان، زمین با نور صاحبش روشن شد، سوره زمر آیه 69. احادیث فراوان داریم که وقت از ظهور می کند زمین با نور صاحبش روشن می شود، مردم از نور خورشید بی نیاز می شود. حالا ما یه تلاش می کنیم که به انرژی مثلا
پاک دست پیدا کنیم، انرژی خورشیدی برد
خورشیدی. اون روز نه، از خود خورشید بی نیازه، از نورش، از همه چه. حالا خورشید فقط چه نور نیست، نور دارد، حرارت دارد، خاصیت میکروب زدائی دارد. اینو ما نمیتونیم بفهمیم. اگر فقط نور بود میگیم خب الان دیگه برق هست، و اگر فقط حرارت بود میگفتیم چی خب الان. اما نه، فقط اینها این خواهد مثلا میکروب زدائی و خاصیت نمو و پرورش گیاهان و امثال اینا، اینا چجور تعمیم میشه. صحبت فقط خانه من و شما نیست که بگیم چی با اینها کم بودش تعمیم به، نه، دریاها، صحراها، همه جا از خورشید بی نیاز باشن.
حاجا اشرقت الارض به نور ربها، این ربها رو به معنای صاحبش و بعدش به معنای آقای امام زمان تعبیر کردید. چرا اینطوری تعبیر میکنید؟
چون حدیثه. اما وقتی که از ظهور کردن زمین با نور اون حضرت، و خوشبختانه علاوه بر قرآن هم در انجیل آمده هم در تورا که وقتی که زمان ظهور را چه پیام میکنن میگن چه شب و روز مساوی خواهد بود، اصلا شبی نخواهد بود، تاریکی از بین خواهد رفت. این تعبیر هم در انجیل هم در توراته. بنابراین هم معصومین را بیان فرموده، هم رب هم به معنای خدا نیست، رب یعنی صاحب پرورش دهنده، مثلا حضرت ابو طالب، حضرت عبدالمطلب در اون تعبیر فهمده انا رب الابل، من صاحب شترم.
تا الان هم در حقیقت پرونده هایی که در کشورهای عربی هست
بله.
نام پدر رو که میخوان بپرسن میگن رب البیت، یعنی
بله.
صاحب خانه
بله.
و در حقیقت اونجا شخص سرپرست خانواده در حقیقت بله. نام ذکر میشه، درسته؟
بله. این حدیث در دلائل الامامه طبری امامی صفحه 486 و موچه یعنی نور آقا بقیت الله
عجل الله تعالی.
بعد خوشنودی همگانی.
بله.
تا حال هیچ حکومتی نیامده، همه از او خوشنود باشد. حتی زمان مولا امیرالمومنین باز به این مرچون هنوز مردم به بلوغ نرسیده بودن تا بفهمن، اما زمان هم مردم به بلوغ میرسن و هم امکانات اونقدر چشمگیر خواهد بود که دیگه کسی مشکل نخواهد داشت تا ناراضی باشد. یرزا به ساکن السما و ساکن الارض، هم آسمانی ها هم زمینی ها، و آسمانی ها نه فقط ملائکه، حتی مثلا پرندگان. اولا ما بر اساس تعلیمات قرآن مطمئنیم که همه موجودات عالم هوشمنده.
بله.
سنگ و کلوخ و درخت و همه اینها هوشمندن.
درست.
ولی زا این مرغ ها می فهمن که اوضاع عوض شده، مولا آمده، آقا آمده. علاوه بر این مثلا از هوای پاک استنشاق میکنن، خب همین براشون کافیه چه خوشنود باشن. یا زمینی ها، نه فقط انسان ها، حتی آبزی ها. خب وقتی ماهی تو دریا تو استر در آب سالم بدون هیچ آمیخته ای که اذیت کنه طبعا خوشحال میشه. علاوه بر اون فهم و شعور و هوشمندی، همه میدونم که جلو چشمشه داره میفهمد و میبینه. اینم باز دلایل امامه.
حالا من یه مطلبی رو خدمتتون عرض میکنم و خدمت بینندگان عزیز که میفرمایید همه چیز هوشمنده و واقعا همینطوره. حالا در علم کوانتوم با تجربه حالا مختصر مطالعاتی که بخاطر در زمینه فیزیک داشتم خود بنده، در علم کوانتوم حتی تک تک ذرات هم هوشمند هستن.
بله.
یعنی در مقابل مشاهده های مختلف واکنش ها و عکس العمل های متفاوتی از خودشون نشون میدن که این یکی از چالش های بزرگ دانشمندان علم فیزیک در رابطه با بحث ابزرویشن یا مشاهده عملیات در حقیقت فیزیکی و کوانتومی هستش.
بله.
اون رفتار موج در برابر در حقیقت حالت موجیش و حالت ذرهش مبحث بسیار تخصصی هستش.
بله.
ولی این که میخواید فرمودید شما
بله.
چه میشود که اگر یک ذره به ذره بودن خودش هوشمند باشه، چطور میشه که اون ماهی که از مجموع بسیار زیادی از ذرات یا پرنده یا بشر هوشمند نباشه؟ و مطمئنن به طریق اولا اینها هوشمند خواهند بود، همونطور که فرمودید.
آقای امام صادق اصلا میفرماید وقت از تشریف آوردن مردم هی میگردن یه نفر پیدا کنن که زکات از او بپذیرن، به هر که میرسه من نیاز، من خودم زکات میدم، من نیاز ندارم. این بی نیازی. الان ممکنه یه نفر میلیاردر باشد، یک جا ببینه که مثلا فرض کن چه جارو دارم به قیمت تاونو میدم، تنزل پیدا کند تو سقف بیسته ایچ این جارو را بخره، وانچه تو خانه جاروی برگی دارد هیچ وقت نیاز به این نخواهد دار. ولی مردم هم بی نیاز مالی میشن، هم بی نیاز از نظر عقلی که روحیه ها بالا، هیچ کس برای این کار دیگه خودش رو کوچک نمی کنه. فرمودن که هر که بگرده که یه نفر پیدا کنه که زکات مالش را بپذیره، هرگز پیدا نمی کنه، زیرا همگان از فضل پروردگار بی نیاز می شوند. ارشاد شیخ مفید جلد دو صفحه 300.
من اولا واقعا عذر می خواهم بین فرماشه شما احنا. من مطالبی رو عرض می کنم، ولی حقیقتا این مطلبی که بیان می کنید اولا که بسیار شیرین هست، در ثانی برای تقریب بیشتر بزنش مطالبی به ذهن بنده میاد. این بینیازی که شما میفرمایید نمونه کوچیکش در ایام اربعین تو کربلا اتفاق میفته و دقیقا ما میبینیم مردم از دور و نزدیک میان بدون هیچ زاد و توشهی میان، شاید حتی رو انداز هم با خودشون نمیان، فقط یکی دو دست لباس با خودشون میارن، ولی همه بی نیازن از خوراک، از پوشاک و از مسکن و محل استراحت. و ماشاءالله نزدیک 20-24 میلیون جمعیت میاد در این کربلا در ایام اربعین و همه بر میگردن خوشحال و خوشنود و زیارت کرده آقای امام حسین رو.
این را مقایسه کنه با مکه،
اگر بله با مکه که 2 میلیون 3 میلیون
داریم، تازه ایام حج میرسه تا حال از 3 میلیون عبور نکرده. یعنی حجاج خارجی و بومی
بله.
چون از خود عربستان هم خیلی میان تو حج بله. شرکت میکنن
مهم میشه
و با احتساب اینها از 3 میلیون هیچ وقت عبور نکرده. 3 میلیون نسبت به 20 چند میلیون چقدر کمه. اونم کجا؟ جایی که پول نفتش همه کشورها داره نابود میکنه
درست.
هر کجا چند صد الان مبلغ وهابی در سطح دنیا، چند صد بالاخره راهنما برای مردم، چی مردم
خیابون‌های عریض سیستم کنن. آماده بله
تمام اینها هست و 11 ماه تلاش میکنن که یک ماه از مهمان ها پذیرایی کنن و چقدر حال مشکل پیدا کردن در این. اما الحمدلله آقای امام حسین با اون اوج مظلومیتش در طول تاریخ و الان هم تو این شهری که آمادگی نداره که مهمان میلیونی بپذیرد، اما در این حال یک نفر نیست که عربن بیاد اینجا بگه من اگر 20 میلیون بیاد مشهد با اون بزرگی و عظمت و اینهاش از تشنگی بعضا میمیرم غیر از اینه.
بله نه حقیقتا.
اما اینجا الحمدلله به برکت مولامون چه و حضرت قمر بنای ساقل و تاشا هیچ کس تشنی نمیمانه. بعد فرمودن از آز آسایش و رفاه امت من در زمان او آنقدر در نعمت و ناز و نعمت فرو می روند که هرگز چنین نعمت و رفاه در طول تاریخ دیده نشده. خداوند آسمان را سیل آسا برای اونها فرو می ریزد و زمین چیزی از گیاه و میوش ذخیره نمی کند. این هم باز دلال الامامه صفحه 478. پس بنابراین یک چنین روزگاری در انتظار بشر است، فقط با فرمان چه خدا فرمان بده چه ظاهر شود، با یک همچه فرمان خدا همچه روز را هر چه زودتر برساند انشاءالله. حدیثی داریم که در اون زمان حضرت فرمان میدهد از پشت حرم آقای امام حسین قناتی را به طرف نجف حفر کنند تا آب وارد نجف بشه، آنگاه بر دهانه های آن پل ها و آسیاب ها ساخته می شود. در روزت الواعظین جلد 2 صفحه 17. در مورد ارتباطات در زمان حضرت تعبیرات عجیبی داریم. حالا من حدیث را از اهل سنت می خوانم.
بله.
و تکلم الرجل عذبت صوتی منقوله شمشیر با انسان حرف میزنه و شراک و نعله بند کفش با انسان حرف میزنه. خب به تو چی اشاره فرمودی 100 سال پیش حرف میگفتیم میگفت دیوانه شده. 1400 سال پیش این بیان را فرمودن و مردم چون از معصوم شنیدن توهین نکردن
و نگه داشتن،
تعبیرات زشتی نگفتن و برامون نگه داشتن، با اینکه متن را نفهمیدن نگه داشتن. انسان چیزی که براش عجیب بیاد معمولا نقل نمی کنه که مرا مسخره نکنه. حالا چون کلام معصومه این را گفت نقل کردن تا به ما رسیده که الان مثلا همین نوارها و اینها که میبینیم قدیم ها چه اون گرامافون امثالی نبود می دیدیم چه صدا بیرون میاد از چه
از یک صفحه
از یه دایره. از یه فلز، از یه پلاستیک، از یه نایلون، بلاخره تعبیرهای هرچه هست. الان هم چی دیگه، نه اینا خیلی علنی آشکار شده.
الان به راحتی هر وسیله‌ای که میخوان بتازن به راحتی میتونن اون هوش مصنوعی رو درش جاسازی بکنن و اون با آدم صحبت بکنه. ماشین هایی که میسازن، ربات هایی که میسازن و حتی خونه های هوشمند صحبت میکنه.
پس این تعبیر که با انسان منگوله شمشیرش، بند کفشش صحبت میکنه و تخبیره بی ما احتس اهله بعده، بهش خبر میدیش الان تو خونه تون چه خبره. و الان چه دیگه، اینا خیلی علنی شده، آشکار شده. و اینم در فردوس الاخبار جلد 5 صفحه 98. مهمترین شاخصه ظهور حضرت عدالته. 148 حدیث داریم به یه بیان که خدا به وسیله او زمین را پر از عدل و داد میکنه. این 148 تا را آیت الله صافی در همون منطقه بلسر آورده که انسان بتونه یک جا ببینه. 148 حدیث به این تعبیر. آقای امام صادق توضیح میدهد که این عدالت چگونه پیش میاد. تصویری که از بیان میکنن خیلی جالبه. اما والله لیدخلن علیهم عدله زوف بیوتهم. عدالت تو خانه لازم شما برید دادگستره اونجا دادخواهی کنه، نه عدالت میاد خونه تون. عدالت در داخل خانه ها وارد میشود. کما یدخل الحر والقر، همان گونه که سرما و گرما وارد میشه. ما یه خونه درش بستیم و رفتیم مسافره، یک سال دیگه آمدیم. اگه تو زمستان آمدیم یه فضا سرده، این سرما از کجا آمد؟ از در بسته. تو تابستان آمدیم هوا گرمه، از کجا آمد؟ از در بسته. همین گونه عدالت از درهای بسته وارد می شود. بهار الانوار جلد 52 صفحه 362. بعد احادیث دیگری داریم در مورد آشته فرامله. انسان ها با انسان ها چه معلوم، انسان ها با حیوانات دیگه، هیچ انسانی و هیچ موجود زنده ای با موجود زنده دیگه مشکل ندارد. و اصطلحت سبا و البهایم، درندگان با چرندگان آشتی میکنن. برای ما قابل فهم نیست که یک شیر مثلا با یک گاو، یک گرگ با یک گوسفند. در خصال جلد 2 صفحه 419. من سابقا مثلا تا 30-40 سال پیش که راجع به این مثال کار میکردم، میگفتم خب یک گرگ حالا خوی درندگی ازش گرفته بشه ولی نیاز به غذا چی دارد؟
بله.
الان یک گرگ به یک گله بزنه 100 تا لتوپار میکنه، اما برای خودش یه نیازی دارد، این را چه میکنه؟
درستون باید گوشت بخوره، علف که نمیتونه بخوره که.
این را خیلی روش فکر میکردم تا در اوستا یافتم.
به
تو اوستا نوشته که حیوانات گوشتخوار علف خوار میشه. اون دستگاه گوارش رو عوض میشه، گوشتخواران علف خوار میشه. بعد این را پیدا کردم، دم نه احادیث ما پره.
بله.
تو احادیث ما میگه چه یرعل غنم معذب، گوسفند با گرگ میچره. خب این چریدن دیگه علف خوردن دیگه.
بله.
گوش خوردن را چه چریدن گفتن. دیدم نه صدها حدیث داریم به این یرعا یعنی میچرم. و در همون کتاب های تورات و انجیل و ملحقاتون ها هست که مثلا گاو با شیر با هم، گوسفند با گرگ با هم، که ما تقریبا به آشته فرامله. چه فقط
در بحث همین آشتی اتفاقا اصلا و ابدا هم، حالا بحث قضاشون خب این هنوز علم یا اصلا نمونه دیده نشده، ولی در بحث همین که با هم همزیستی داشته باشن اتفاقا نمونه های خیلی جالب زیادی رو گاهن توی فضای مجازی دست به دست میشه که مثلا پلنگی هست که روزانه برای یک بز رو میندازن، یک سری یک بزی رو که براش میذارن که استفاده بکنه، زنده باشه بده دنباش تا بخورتش، با اون دوست میشه. بزهای دیگه رو هم که میندازن جاش دیگه، بز رو در حقیقت نمیدره این حیوان، به احترام همین حیوانی که باهاش رفیق میشه و میمونه با هم زندگی میکنن. یا نمونه های از بزرگ کردن بچه های حیوانات، بچه های درندگان توسط انسان ها که بعد از 10 سال 15 سال اون مربی مجددا میره و اون حیوان درنده رو که بزرگ و بالغ شده میبینه، حیوان که انما همون بچه گربه کوچولو، همون حیوان کوچولو ازش در آغوش میکشه و بسیار با هم مهربون هستن و این خوب به این صورت کاملا طبیعی اگر بخواد تغییر بکنه.
بله. بعد از نکات ظریف، سالم سازی شهرها. مثلا حدیثی داریم که از میفرمایند چه جاده های اصلی را توسعه میدهد، آنها را به 60 ذرا میرساند. 60 ذرا یعنی 30 متر، یعنی خیابان دیگه کمتر از 30 متر نخواهد بود. هر پنجره که به سوی خیابان است مسدود میکند. ناودان ها و بالکن ها و فاضلابایی که به طرف خیابان است برمیچیند. یعنی ناودان دیگه روی مردم آبش نمیریزد، بالکنی نیست که مردم رهگذر را ببینند
تسلط داشته
یا مثلا. و این هم باز در غیبت شیخ طوسی صفحه 283. بعد در میان صدها هزار نفری که روز اول بازه بیعت میکنند،
بله،
در میان اینا 313 نفر یاران خاص امام زمانه که آنها فرماندهان لشکری و کشوری هستند. این افراد معموله نیستن و تنها اینها نیستن که بیان بیعت کنه، نه، هزاران نفر همون روز اول بیعت میکنن. اینا ولی افراد خاصی هستن
که در احادیث هست برخی از اینها سوار بر ابر میان، برخی هم مفقودین انفروشه.
کامل. بعد اونجا در زمان حضرت دنیا به 313 اقلیم تقسیم می شود. تعبیر حدیث اقلیمه، چون به 313 شهر، 313
استان،
استان، 313 ایالت، ولایت، به هر تعبیری به 313 نقطه تقسیم میشه. هر یک از این افراد را به یکی از اونها میفرسته و هر یکی را با 10,000 نیرو. پس بنابراین از همون روز اول افراد میلیونه بازد بیعت میکنم و از خودشون تشریف میارن به کوفه که پایگاه حضرت و پایتخت دولت کریمه خواهد بود. اما اینها به 313 منطقه، این در حلیت الابرار جلد 5 صفحه 494. بعد حضرت آقای امام صادق اینها رو که بیان میکنه، میفرماید که اینها آثار سجده در پیشانی اونها آشکار است. آنها شیران روز و راهبان شب هستند. روزها تو میدان جنگ و شبها هم عبادت و اطاعت. گویی بدنهای اونها قطعات آهن هستند، براده آهن هستند، ضرب ناپذیرند و هر یک از اونها نیروی 40 مرد دارد. این تازه افراد حضرت، خود حضرت چه دیگه هیچ.
بله.
حدیثی داریم چه حضرت وقتی دست ببره به بزرگترین درخت روی زمین میکنه.
بله.
با اینکه درختان به اندازه شاخ و برگشون تو پایینم ریشه دارن و اگر بخوان یه همچون درختی رو از زمین بکنن، یه دونه جر سگل کافی نیست، باید تفش 10 تا جر سگل، چون ما درختان داریم که 4,000 ساله 5,000 ساله نمونش در دنیا و در ایران هم فراوان هست. اینها را نمیتونن مثلا وقتی که قبر جناب تبرسی را میخواستن جا به جا کنن، 4 تا جر سگل آوردن، هماهنگ شدن که این را سالم ببرن اون فلکه را توسعه می دادن در وسط ریخت و بدن دیده شد. می خواستن چه به بدن آسف نرسه، ولی بدن دیده شد که بعد از 800 سال تر و تازه دیگه الان گذاشتن تو قبر. و اینا هم برای انسان ها یک درسه که اگر انسان انسان باشد خاک هم قدرت نداره چون را بپوسانه. پس فرمودن چه بل اینها راهبان شب و شیران روز هستن.
حاجا حالا این مطلب رو فرمودید، من تعجب میکنم از برخی از آدم ها که ما شبان روز داریم معجزات بسیار زیادی را تو این دنیا میبینیم، ولی بازم آخرش میان ایراد میگیرن به خدا و پیغمبر و معجزات اهل بیت و شروع میکنن به سخره گرفتن این معارف و نمونه هاشون رو هم کم نیست که میبینیم متاسفانه. یعنی واقعا همین که شما الان فرمودید این نمونه ازش که دیگه نمیگن که مثلا مال هزاران سال پیشه، نه چندی پیش اتفاق افتاده.
همه نمیشه رادیو گفته، تلویزیون گفته، بله اینا نمونه فراوان.
متاسفانه شیطان هیچ وقت بیکار نمیشینه.
بله بله
بله میفهمید.
بعد این حدیث هم در منتخب الانوار المضیئه صفحه 195 راجع به این یاران هم داریم که همه جوانه و در حکومت ازده پیر نیست مگر به اندازه یه سرمه چشم یا نمک تا. البته پیران جوان میشن. بله اون آقا گفته بود چه پیر را بهش راه نمیدن، خیلی عصبان گفت نه یعنی جوانش میکنن بعد میرن. بله به مقدار نمک تا هم شاید پیر در میان اینها باشد. این در کنز الامال جلد 14 صفحه 519 با اون توضیح بیشتری که آقا امیرالمومنین فرمودن رجال عرف الله حق معرفته، این یاران کسانی هستن خدا را آنگونه که باید شناختن و خیلی مقام بزرگیه. بله. در مقابل ما عرفنا چکب و ما اپنداخ تاخه، اینجا نه رجال عرف الله حق معرفته، این اصحاب حضرت مردانی هستند که خدا آنگونه چی باید شناختن. بنابرای حرفای مزخرف که زده میشه همینا قهری میکنن میره امثال دیگه یقینا دروغه. بله. اینا را امثال ابن عربی جعل کرده و الا همچه چیزی از اینا امکان، یعنی یه پله مونده که معصوم بشن
تا این حد
اصلا در این حد هستن. خود این تعبیر مولای متقیان عرف الله حق کمر. در حدیث دیگری در این زمینه داریم از آقای امام باقر همون نجبا ول قضات ول حکام ول فقها فی الدین، اونا نجیبن، قاضین، حاکمن، فقیهن. کسی امیرالمومنان یا امام باقر فقیه بفرماید که در این حرم که وارد میشیم خدمت حضرت حبیب میرسیم در نامزه نوشتن که تو فقیه، امام حسین به کسی بگه فقیه معلومه. اونها هم در حدی هستن که امیرالمومنین از اونها فقها تعبیر کرده، اونها فقیه هم. دلایل الامامه صفحه 307 وقتی که دنیا به این حال رسید کسی هست که حوث نکند، اونها که منتظر نیستن تو نمیدانم.
بله.
یه روز یه جوانی آمده خدمت مرحوم آیت الله شیرازی، خود آقا میفهمد که من خدا را دوست ندارم. فهمیده حق داره چون نشناخت.
درست.
اخه من بودم عصبانی میشدم که خبیث برو بیرون، چون نه گفت نه حق داره چون نشناخته. اگر میشناخته عشق میورزیده، چون نشناخته. بعد دیگه گفته مثلا من امشب بمونم فردا میتونم شما رو ببینم. بعد مونده بود و کلی بالاخره در اون یک شبانه روز نسبت به تعالیم اهل بیت آشنا شده بود و عاشق شده بود و میگفت دوست ندارم واقعا میگفت.
بله.
نه اینچه بله وقتی چه با. پس بنابراین نه، اگر کسی این ایام را بشناسد شب دیگه نمیتونه بخوابه چی کی میشود. حدیث تعبیرش اینه میگه تتمندل احیا و الاموات زنده ها آرزو میکنن مرده ها را. ای کاش پدرم زنده بود میدید، ای کاش فلان رفیق همچه شبهای چهارشنبه جمکران میرفتم یا مسجد سهرم میرفتم الان زنده بود میدید. یک کم گفتم یا ابن الحسن
الان متاسفانه شرایط جوری شد طرف یاد با بند خدا مرد راحت شد خوش به حالش که مرد فنا بخدا.
بله اون حدیث هم داریم که قبل از ظهور مردمان میرن سر قبر مرده ها میگن چه یاله تن کنته، ای کاش من جای تو بودم، من تو قبر بودم، چقدر خوب شد که مردی رو ندیده. ولی اون زمان میگن چه ای کاش اون پدرم مادرم دوستم رفیقم زنده بودن ایام را می چرا مما صنع الله عز و جل به اهل الارض من خیره، از بس خداوند بر اهالی روی زمین احسان میکنه عنایت میکند که میگن ای کاش او هم بود و میده. این حدیث در منابع اهل سنت هم آمده، مستدرک صحیحین جلد 4 صفحه 494. پس وقتی چی اینگونه شد فهمیدن به برکت جمال یه مولاست، اون چقدر بهش عشق میبرزن.
بله
دیگه محبوب همه دلها.
حتما
میگه گویی اصحاب حضرت را میبینم که بر شرق و غرب عالم سیطره پیدا کردن، در دنیا چیزی نیست جز این چه آرزو میکنه چه نظر لطف اینها را جذب کنه، همه به دنبال این هستن که حتی چرندگان، حتی تعبیر حدیثه، حتی پرندگان اینها هم تلاش میکنن که این اصحاب حضرت از اونها راضی بشه. حلیت الابرار جلد 5 صفحه 494. با یه حدیث تمام کنیم که وقت ما رو به اتمام است.
بله.
و اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم، امام زمان بر مردم از پدر و مادر مهربان تره. این همه حدیث جعل کردن چنین و چنان میشه از همه مهربان تر. و از این طرف هم طاووس و اهل جنه حوران بهشتی زیباترین موجودات عالم هست، ولی در میان حوری ها هیچ کس پیدا نمیشه که به زبای آقا بقیت الله باشد. الفردوس به معصور الخطاب جلد 4 صفحه 222. و آقا رسول الله در شب معراج و تو کل کوکب دره، جمال حضرت مانند ستاره سحر. خب کی میگه پیامبر
صلوات الله علیه؟
کجا میگه خطاب به خدا؟ میگه خدایا این آقا که به صورت ایستاده میبینم و مانند ستاره درخشانه این کیه؟ خطاب میشه که این آخرین وصیه شما هست، به وسیله او انتقام دوستان از دشمن خواهم گرفت. در میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 440.
خدا بسیار ممنون و متشکرم، بسیار لذت بردیم و استفاده کردیم. حقیقتا خیلی ممنونم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتما برای ما ارسال بکنید. فردا شب هم منتظر قسمت بعدی از برنامه سرزمین عشق باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.